صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بله، خدمت سروران بزرگوار، بحث ما درباره وحدت و کثرت بعد از توضیحات خوبی که درباره کثرات ماهوی و کثرت وجودات دادن، خلاصش این شد که آقا ما یک بار در فضای اصالت الماهیه صحبت میکنیم. اگه در فضای اصالت الماهیه صحبت کنیم، کثرت میشه ماهوی، مثل بفرمایید مقولات عش یا انواع بسیط، که بنا بسیط مثل چی؟
مثل
عقول مجرده، فصول که همه چی هن؟ آقا بسیط هن. یا دو نوع مرکب اما از دو بفرما سلسله. اگر نوعی از مقوله کیف با نوعی از مقوله جوهر مقایسه بشه، این دوتا چی هن؟ کثیرن، کثرت دارن. چرا کثرت دارن؟ چون هیچ اشتراک ذاتی برای اونها یافت نمیشه. پس کثرت های میتونن ماهوی باشن، کما اینکه وحدت میتونه ماهوی باشه. وحدت ماهوی چند فرض پیدا کرد؟ نوعی و جنسی. کثرت وجودی در واقع تعدد افراد یک نوع یا یک جنس. وحدت وجود در واقع وحدت فردی یک نوع یا یک بفرمایید جنس. که بعد تعبیر کردن، گفتن درباره کثرت وجود شما میتونید واحده بفرمایید به نوع یا واحده بل جنس به کار ببرید، که اگر واحده به نوع به کار بردید مسامحه است. چون واحده به نوع، وحدت مال وجوداتش یا مال نوعشه؟ مال نوعشه. درباره کثرت افراد یک جنس یا کثرت در واقع نوعی، اگر واحده بل جنس به کار بردید بفرما مسامحه است. چرا مسامحه است؟ زیرا وحدت صفت جنسشه، ولی واقعا کثیره. منتها از مجموع این دوتا بحث که ما کثرت را گاهی وقتا در ماهیات تصویر میکنیم و وحدت را در ماهیات، گاهی وقتا کثرت را در وجودات تصویر میکنیم و وحدت را در بفرمایید وجودات، نتیجه جالبی گرفتن. نتیجه گرفتن که پس وحدت و کثرت، بفرمایید وحدت و کثرت معقول ثانی فلسفی هست. ما در واقع یه صفت خارجی نداریم، یه عرض خارجی نداریم به نام کثرت. ما کثرت و وحدت را از بفرما واقعیت خارجی انتزاع می کنیم. حالا واقعیت خارجی میتونه بنابر اصالت الماهیه ماهیت باشه، واقعیت خارجی میتونه بنابر اصالت الوجود وجود باشه. این خلاصه فرمایش جلسه قبل، که پس من وحدت را و کثرت را معقول ثانی میدانم، چون از کثرات بیرونی مفهوم کثرت میگیرم، از وحدت واقعیت بیرونی مفهوم وحدت رو انتزاع میکنم. ولذا فرمودن از همینجا آدم میتونه تصویر بکنه که عدد که مشهور او رو جزء مقوله کم میدانند، معقول ثانیه، معقول اولا و مفهوم ماهوی نیست، معقول ثانی. خب در ارتباط با بعدم آخرش خلاصه یه تذکری دادن که فقط بدونید که کسرات ماهوی سوالی است که آیا کسرات ماهوی میتونن مصداق کسرت وجودی باشن یا نه. گفتن اگر اسارات الماهیتی شدیم قطعا کسرت ماهوی مصداق کسرت واقعیت عینیه، اما اگر اصالت الوجودی شدیم آیا یک فیلسوف اصالت الوجودی همیشه کسرت ماهوی را دلیل کسرت واقعیت عینی میدونه یا نه میتونه بگه یک واقعیت سیال و ممتد خارجی میتونه منشأ انتزاع بفرمایید ماهیت های متعدده باشه که حالا ما هم بحثش رو کنیم. گفتن این سوالی است که باید بهش رسیدگی بکنیم. آیا بنابر اصالت الوجود ما میتوانیم کسرت ماهوی را دلیل کسرت واقعیت عینی بدانیم یا نه؟ آیا میشه یا نمیشه؟ منتها فرمودن قبل از آن که ما در این رابطه نظر بدیم یه مقدار درباره وحدت و کسرت مفهوم وجود مخصوصا مسئله تشکیک اطلاعاتی به شما بدیم، بعد انشاءالله وارد این بحث بشیم که کسرت عینی خارجی آیا تابع کسرت ماهیته یا تابع ضوابط دیگری است. پس بحث اساسی ما به این تیکه رسیده، سوال رو عنایت کنید که کسرت واقعیت عینی تابع کسرت ماهوی است یا نه بنابر اصالت وجود. خب جوابش رو بعد این مقدمه‌ای که الان میخوایم عرض کنیم بیان میکنیم، چون بحث مهمیه بنده صلاح بود یه بار دیگه کلش رو خلاصه کنم که ذهن رفقامون خلاصه بامون بیادا. بحث بسیار مهم و ارزشمندیه، این مسئله اصالت الوجود. برادران در فلسفه ملا صدرا به تعبیر قشنگ مرموهای متحریم ما دو تا بال داریم، یه بالمون اصالت الوجود، یه بالمون تشکیک الوجود. تمام این فلسفه ملا صدرا رو باید با این دو تا بال پرواز کرد و طی کرد، یکی بال اصالت الوجود، یکی بال تشکیک. که در بال اصالت الوجود ما ثابت میکنیم واقعیت عینی وجوده، در بال تشکیک میخوایم تکلیف کسرات خارجی رو روشن بکنیم و ببینیم بر مبنای اصالت الوجود کسرات خارجی سرنوشتشون چه خواهد شد. خب برای مقدمه این بحث اشاره ای میکنن که بله مفهوم وجود یه وحدتی داره، چون ما قبلا بحث کردیم وحدت و کسرت اختصاص به مفاهیم ماهوی نداره، مفهوم وجود هم وحدت داره، ولذا مفهوم وجود رو گفتیم مشترک معنویه. در مقابل کسانی که میگفتن مفهوم وجود کثیره و مشترک لفظیه، پس ما میتونیم همونطور که وحدت مفهومی را در باب ماهیات پیاده بکنیم و تقسیمش کنیم به وحدت نوعی یا وحدت جنسی، در باب وجود هم قائل به وحدت بشیم. منتها دیروز هم عرض شد وحدت مفهوم وجود با وحدت مفاهیم ماهوی فرقش اینه که وحدت مفهوم وجود، وجود که مفهوم واحدی بسیط هم هست، چرا؟ باریکلا جنس و فصل نداره. احسن، جنس و فصل نداره. در واقع ای جهت شبیه مخولات عشره که دین گفتیم بسیطن جنس و فصل ندارن، مثل فصوله که بسیطن ای جهت ها جنس و فصل ندارن. لذا ما میتونیم مسئله وحدت و کثرت رو در باب مفهوم وجود هم به کار ببریم. این مقدمه را قرائت بفرمایید تا بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید.
وحدت در مفهوم وجود،
بفرمایید.
کثرت مفهومی اختصاصی به ماهیات نداره، هرچند اصطلاح وحدت نوعی و وحدت جنسی مختص به آنها میباشد، بلکه هر مفهومی گرچه از قبیل معقولات ثانیه فلسفی یا منطقی باشد مباین با مفهوم دیگر بوده، هر یک از آنها متصل به وحدت و مفهوم آنها متصل به کثرت میشود.
چرا؟ دقت نمیفهمم. یه بار دیگه پاراگراف یه بار دیگه قرائت کنیم.
وحدت و کثرت مفهومی اختصاصی به ماهیات ندارد، هرچند اصطلاح وحدت نوعی و وحدت جنسی مختص به آنها میباشد.
خب این واضحه، چون وحدت نوعی و جنسی در باب معقولات ثانیه به کار نمیره. گفتم چون جنس و فصلی اونجا در کار نیست، نوع و جنس و اینا مال مفاهیم آقا ماهویه. خب تا اینجا واضحه، بریم.
بلکه هر مفهومی بلکه از قبیل معقولات ثانیه فلسفه یا منطقه باشد، مباین با مفهوم دیگر بوده، هر یک از آنها متصف به وحدت و مجموع آنها متصف به کثرت.
چرا هر یک متصف به وحدت، مجموع متصف به کثرت؟ چون وحدت و کثرت معقول ثانیه. ما دیروز بحث کردیم که الان دوباره گفتیم، گفتیم وحدت و کثرت منشأ انتزاع میخواد. منشأ انتزاعش میتونه مفهوم باشه، میتونه واقعیت عینی باشه. من اگر یه ماهیت نوعی داشته باشم میگم وحدت نوعی، اگر دو تا ماهیت نوعی داشته باشم میگم کثرت نوعی، اگر یه معقول ثانی داشته باشم میگم وحدت این معقول ثانی، اگر دو تا داشته باشم میگم آقا کثرت. بالاخره وحدت و کثرت معقول ثانیه و مدارای منشأ انتزاعه. بفرماییم.
و مخصوصاً تعجب و کثرت مفاهیم در مشترکات لفظی و وحدت مفهومی در مشترکات معنوی کاربرد زیادی دارد. مفهوم وجودی است که از معقولات ثانیه فلسفی به شمار می‌رود، مباین با سایر مفاهیم است. چنانکه در درس 22 گذشت، مفهوم واحدی است که مشترک معنوی بین مصادیق مختلف می‌باشد. این مفهوم نه تنها مانند ماهیات مرکب منحل به جنس و فرد نمی‌شود، بلکه به واسطه وساطتی که دارد از هر گونه ترکیب دیگری نیز مبرراست. و از سوی دیگر به عنوان جنس یا فصل هیچ ماهیتی به شما نمی‌دهد.
جنس یا فصل هیچ، بفرما، ماهیتی به شما بله جز بوده بارد؟ بله جز هیچ ماهیتی به شما نمیده. چرا؟ معقول ثانی. گفتیم معقول ثانی فرقش با معقول اولا همین بود دیگه. معقولات اولا مفاهیمی بودن که به شکل خودکار از واقعیت خارجی به دست می اومدن، توی اونها بود که ما سلسله تعریف میکردیم، نوع، جنس، فصل تا جنس عالی. اما معقولات ثانی چطوری به دست می آمدن؟ مقایسه، نحوه وجود. به همین دلیل عدد رو ما ثابت کردیشون که عدد، کثرت، وحدت معقول ثانیه. بعدن عرض کردیم که ممکنه بعدن ما بگیم 6 تا 7 تا مقوله به نام مقولات نسبی همه معقول ثانیه. ملاک داریم دیگه. جنس داشتن و فصل داشتن و جزء چیزی بودن تو معقولات ثانیه، تو معقولات اولاست، عذر میخوام، نه در معقولات ثانی. خیلی خوب بفرمایید.
اینا از قبیل مفاهیم عمومی نیست، حاصلان که هرچند مفهوم وجود دارای وحدت نوعی یا وحدت جنسی نیست، اما مانند سایر معقولات ثانیه متصل به وحدت مفهومی می شود، چنان که مقتضای اشتراک معنوی آن است. اما وحدت مفهومی وجود به معنای یکشنواختی و تساوی صدق آن در جمعی موارد نیست، بلکه از قبیل مفاهیم مشکک می باشد که هم دام ها بر موارد متفاوت است.
بر موارد متفاوت. خیلی خوب.
و برای روشن شدن این مطلب باید توضیح در باره دو اصطلاح متفاوتی و مشکک
بده. خب دوستان، تا اینجا نشون دادن که وحدت و کثرت اختصاصی به مفاهیم ماهوی نداره. وحدت و کثرت معقول ثانی فلسفیه که انتزاع میشه از منشأ انتزاعش. میتونه منشأ انتزاعش یک مفهوم ماهوی باشه، میتونه یک معقول ثانی باشه. حالا میخوان بگن که وجود به عنوان معقول ثانی که وحدت داره و مشترک معنویه، آیا صدقش بر مصادیق مختلف مانند صدق معقولات ماهوی و اولاس؟ یک بحث بسیار ارزشمندی در فلسفه اسلامی تحت عنوان مفاهیم متواتی و مفاهیم مشکک، گفتم به صیغه اسم فاعل بخونید، اسم مفعولش هم اشکال نداره. علت مشکک بودن هم میگیم چیه؟ به صیغه اسم مفعولش هم مانع نداره، مشکک هم اشکال نداره. عرض میکنم چرا؟ شما سوالی دارید بفرمایید. ببین کلمه نوع معقول ثانی منطقیه، کلمه نوع، اما مصداق نوع یعنی انسان، فرس، معقول اولاست. شما اینجا که دارید به کار میبریم، ما با کلمه نوع کار نداریم. راست میگن ها، نکته خوبی میگن. نوع بودن، جنس بودن، فصل بودن معقول ثانی منطقیه، ما اینجا با خود اینا کار نداریم. مثل کلمه ماهیت بود که به کار می بردیم، عرض می کردیم خدمتون اینجا منظور از ماهیت انسانه، بلا خود کلمه ماهیت چیه؟ آقا معقول ثانی انسانه. اونجا بود که می گفتیم وجود اصیله یا ماهیت، اصرار می کردیم که آقا این حواستون باشه، الان اگه می گیم وجود اصیله یا ماهیت، منظورمون از ماهیت چیه؟ آقا انسانه. حالا که میگیم نوعه، یعنی انسان نوعه، انسان یه ماهیت نوعی است. اینطوری نوع بودن مال ماهیته، خودی کلمه نوع اینجا مورد نظر نیست. خب پس یه بحث بسیار خوبی در فلسفه اسلامی مطرحه تحت عنوان این که مفاهیم یا مفاهیم کلی دو جورن، یا مفاهیمی هستن متواتی. مفاهیم متواتی مفاهیمی هستند که صدقشون بر موارد مختلف یکسان. من اگر گفتم کلمه جسم، کلمه جسم یا کلمه فرس یا کلمه مثلا رنگ یا کلمه فلان، این مفاهیم. حالا درباره رنگ عمدن من نوشتم که عرض کنم بحثشو. اگر اصل این گوشه اتاق و اصل این گوشه اتاق رو میگم فرس، در فرس بودن هر دو یک طوره. اگر سنگ رو میگم جسم، نمیدونم خاک رو میگم جسم، آب رو میگم جسم، حیث جسم بودن اونها یکی. یعنی من مفاهیمی دارم که وقتی میخوان بر مصادیق مختلف صدق کنن، صدقشون بر مصادیق مختلف مختلف نیست. جا دوزا ببینیم حالا مشکک بگیم با ده عجب یه لحظه عجله نکن، مشکک بگیم بعدا، وقتی گفتیم بعدا، حالا شما با ذهنیت خودتون کار نکنید فعلا. مفاهیم متواتی مفاهیمی هستن که وقتی بر مصادیق مختلف صدق میکنن، آقا یکسان صدق. در مقابل مفاهیمی که وقتی بر مصادیق مختلف صدق میکنن، مختلف صدق میکنن. مثال خیلی خوبی که شما میتونید باش کار کنید مفهوم نوره، بر اساس حالا سیستم خدا آقایون قدما. نور میگن یه مفهوم معقول به تشکیکه، نور شدید نوره، نور ضعیف هم نوره. نور شدید در نور بودن با نور ضعیف در نور بودن یکسانه، اشتراکشون در نور بودنه، اختلافشون در باز نور بودنه. مفهوم کلمه نور وقتی میخواد بر مصادیق، نور یک شمع نوره، نور یک چراغ قوی نوره، نور خورشید هم نوره. میبینیم شدت و ضعف سبب شده که نور بر مصادیق مختلف آقا مختلف صدق کنه. لذا آدم شک میکنه، مشککه، شک براندازه، مثل لفظ مشترک میمونه، انگار دو تا معنا داره. در این حالی که آدم متوجه میشه یکیه اما تشکیک میکنه، این میشه یه مفهومی که صدقش بر مصادیق آقا مختلف مختلف. در سابقه فلسفه اسلامی یه بحث بسیار مهمی مطرحه به نام این که ما در ماهیت تشکیک نداریم. آقا ماهیت که میگم بازم یعنی مصداق، یعنی جناب انسان، جناب فرس، جناب جسم. آه کلمه ماهیت رو تو ذهنتون نیار، هر جا میگم به اسلام میگن ماهیت به حمل شایع، یعنی مصادیقش. ما در ماهیت که میگیم تشکیک نداریم یعنی چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم یعنی صدق جسم متواتیه، صدق فرس متواتیه. شیخ اشراق آمد گفت نه، ما در ماهیت تشکیک داریم. فلاسفه مخالفت کردن، گفتن نمیشه، ماهیت جنس و فصل داره، تکون بخوره ذاتیاتش عوض میشن. اگر گفتی جنسش الفه و فصلش به که رفت ذات میره دیگه، نمیتونید بگید که این هم الف و به جزء جنس و فصلش هستن و هم با رفتن ماهیت موده، تشکیک نمیشه، راه نداره. در مقابل بعضی ها آمدن گفتن درسته، ما در واقع ماهیات جوهریه تشکیک نداریم، اما در اعراض مثل رنگ ها، مثل اندازه ها تشکیک داریم. مثلا وقتی میگیم 1 متر، 10 متر، در طول بودن مفهوم طول، آقا 1 متر طوله، 10 متر هم طوله، اما آدم احساس میکنه 10 متر به دلیل اینکه طولانی تره، طول بیشتری داره، سزاوارتره به صدق آقا طول، به خاطر اینکه مشتمل بر کثرت بیشتری. یا مثلا در رنگ ها نگاه میکنید که مثلا این سفید او سفیدتره، او سیاه او سیاهتره. گفتن درسته که ما قبوله، ما در مفاهیم جوهری تشکیک نداریم، اما در اعراض تشکیک داریم. ملا صدرا اومد ثابت کرد که نه. حالا چطوری ثابت کرد؟ انشاءالله کتابای مفصلتر. که ما تشکیک در ماهیت مطلقا نداریم، اونی که شما فکر میکنید تشکیک درش هست در واقع وجوده. که این بحثی که ما الان به عنوان مقدمه میخوایم بکنیم درباره سوال اصلیمون که آیا کثرت ها یه عینی در عالم وجودات به کثرت های ماهوی بر میگرده یا بر نمیگرده، این مقدمه رو برای همین بود داریم میگیم. ملا صدر آمد گفت نخه، همون قانون بسیار درستی امتناع تشکیک در ماهیت مسلمه، و ماهیات چه ماهیات بفرمایید جوهریه چه ماهیات عرض تشکیک نداره. اگر تشکیکی وجود داره، تشکیک در وجوده، و چون تشکیک در وجوده اومد گفت آقا نه، این تشکیک رو باید به وجود بزنید، و در وجود ما 2 جور تشکیک داریم، یه تشکیک در واقع عام داریم یا عامی، یه تشکیک خاص داریم. اگر میبینید این شی با اون شی اختلافی دارن، مال اینه که این وجود اونم وجود، اختلاف در وجود، اشتراک در وجوده. مثال نور رو پیاده کرد، گفت در واقع اختلاف این اشیایی که شما فکر میکنید به خاطر اعراضشون تشکیک پیدا کردن، ریشش برمیگرده به همه حرفای فارابی. اینا واقعیتشون وجودشونه، تشخصشون وجودشونه، اختلافشون هم باید برگرده به وجودشون. حالا انشاءالله تو بحث بعدی میخونیم. چون اشتراکشون هم برمیگرده به وجودشون، چون قرار غیر وجود هیچ چیز دیگری اصیل نباشه، پس اشتراک در وجوده، اختلاف در وجوده. ما دیگه تشکیکی نمیتونیم در ماهیت، نه در ماهیت جوهری، نه در ماهیت عرضی داشته باشیم. همانطور که تشخص به وجوده، اشتراک و اختلاف این موجودات ده به وجوده. منتها این تشکیک اسمش تشکیک عامه. چرا؟ به خاطری که این دوتا شی، این لیوان یه وجوده، این کیف یه وجوده، میز یه وجوده، اشتراکشون در وجود، اختلافشون در وجود، اما هیچ کدوم نسبت به هم علت نیستن. ما بر اساس علیت که یه مثالشو براتون زدم، دهنده گیرنده بفرمایید شیعه داده شده، اون فیض که بحث کردی با هم، یه مثالی زدم براتون که آثار اصالت الوجود چیه، گفتیم آقا بر اساس تفکر صدرا نشون داد که در اصالت الوجود گیرنده و شیء داده شده یکیه. گفت ما علاوه بر تشکیک موجوداتی که در عرض همه و نسبت به هم علیت ندارن، اشتراک در وجود دارن، اختلاف در وجود دارن، یه تشکیک دیگری داریم بر اساس علیت ایجادی، بر این اساس که معلول فیض علته و معلول مرتبه ضعیفه وجود علته و علت مرتبه قویه وجود معلوله. اینا مراتب واقعیت واحده. اسمشو گذاشت تشکیک خاصی یا تشکیک طولی. در مراتب بفرما، در مراتب وجود، که انشاءالله موضوع آخرین جلسه بحث ماست تو این کتاب، که صدرا نشون داد تشکیک در ماهیت نداریم، نه در ماهیت جوهریه که مشاء امین فهمیده بود برخلاف شیخ اشراق، نه در ماهیت عرضیه، چون ماهیت اعتباریه، واقعیت هستیه، اشتراک در هستیه، اختلاف در هستیه. اما تشکیک ها را دو قسمت کرد، یکی تشکیک موجودات هم عرض، مثل تشکیک در واقع این دوتا نور ضعیف و قوی، و یکی تشکیک موجودات آقا طولی بر اساس مبحث بسیار ارزشمند علت و معلول، که معلول فیض و مرتبه ای از مراتب وجود علته. جا کثرت طولی و عرضی تا انشاءالله رسیدگی بهش بکنیم. عبارت بخونیم من در خدمتتونم. عبارت خونده بشه بفرما. عبارت رو بخونم بفرما. خب اجازه عذر میخوام این پاراگراف قبل وصلش کنیم. اما وحدت مفهومی وجود، وجود یه مفهومه، منتها ما میخوایم بگیم وحدت مفهومیش منافاتی با کثرت تشکیکیش نداره، و بعدن میخوایم بگیم اصلا کثرت تشکیکی فقط و فقط مال وجوده، و تا وقتی ما در محدوده ماهیات هستیم، صدق مفاهیم ماهوی الا و لا بود باید بفرمایید متواتی باشه، و مفاهیم ماهوی نمیتوانن اختلاف در صدق داشته باشن. هدف این بحث اینه که البته الان مدعا رو توضیح میده، بعد میریم سر بحث کثرت عینی واقعیت، تو جلسه آخر میریم سر تشکیک واقعیت خارجی در باب تشکیک وجود. پس ببینید وحدت مفهوم وجود به معنای یک نواختی و تسابق صدق آن در جمیع موارد نیست. یه سوال کنم ببینیم، مشکل متکلمین که آمدن اصرار کردن بر اشتراک لفظی وجود چی بود؟ مفهوم مصداق، به خاطر نفهمیدن تشکیک بود. متکلم دید مفهوم وجود یه مفهومه، گفت خب اگه مفهوم وجود مشترک معنوی باشه خب یه مفهومه، اگه این مفهوم بخواد همه جا صدق کنه، یعنی علیعیاذ بالله ما به خدا، گفتیم ببین این در واقع خلطه، معقولات اولا بگید یعنی مفاهیم متواتی هند، هر جا صدق کنن یه طور صدق میکنن، اما وجود به عنوان معقول ثانی مفهوم مقول به تشکیکیه، صدق که داره میکنه یه طور صدق نمیکنه، ما میرسیم تشکیک خاصی رو درست میکنیم، میگیم آقا وجود ما کجا، وجود او کجا، اون اینو درک نکرد. اگر درست درک میکرد که مفاهیم ماهوی متواتی هن، معقولات اولا، چه جوهری چه عرضی، چه مقدارهای هندسی کمیتها، چه کیفیتها که اعراض هن، چه مفاهیم جوهری، همه متواتی هن. اما مفهوم وجود مقوله به بفرمایید دیگه نمی اومد گیر کنه که چطور من مشترک معنویش میدانم اما بین وجود خالق و وجود مخلوق هیچ نسبتی قائل نیستم. این به خاطر اینکه این نکته را درست تعقل نفرموده. پس صدق آن در جمیع موارد به معنای یک نواختی و تساوی صدق آن در جمع، بلکه از قبیل مفاهیم مشکک می باشد که حمل آن بر موارد متفاوت است. برای روشن شدن توضیح میدیم. حالا توضیح رو بفرمایید جا بخونم عبارت رو، خواهش میکنم، چون بالاخره حضرت عالی از قدمای اصحابی در خدمتتونم. بله
اما آن بایدی رو از نظر که یکی از سیده مسالی به دو دسته تقسیم کردن، متوادی مفهومی است که صدق آنها بر همه افراد یک نواخت باشد و افراد آن تقدم و تأخر یا اولویت یا اختلاف دیگری در مستقیت برای آن مفهوم نداشته باشد. مثلا مفهوم جسم بر همه مسائل مجموع طور یکسان هم می شود و هیچ جسمی نیست که از نظر جسمیت مزیتی بر جسم دیگر داشته باشد.
چرا؟ چون تابع جنس و فصلش متواتی، چون ماهیت نه تشکیک نداره، هر جا جنس و فصلش بود جسم. خب جنس و فصلش چیه؟ چیه جنس و فصلش؟ میگیم جوهر قابل امتداد در ابعاد ثلاثه. اگر جسم یه ماهیته که جنسش جوهره، فصلش قابلیت امتداد در ابعاد سلاسه است که بسیار که صورت جسمیه، اگه این جنس و فصلشه و همه جا صادق
نه
ضعیفتر، چون تشکیک تو ماهیت نداری. اشتباه کردن همین با همین مبنا اومدیم گفتیم الان میرسیم. ملا صدرا گفت تو خط، اگر خط ماهیته، ماهیتیست که جنسی دارد و فصلی دارد، نه نمیگن الان برسیم، الان میرسیم. اگر ما عنایت کنیم سر بالا میبینیم، اگر ما توضیح دادیم دیگه، نه بذار حالا میرسیم سر عبارت. اگر ماهیت خط از کدوم مقوله؟ کم، کدوم کم؟ کم متصل هندسه است، بذار کم متصل. خیلی خوب، این کم متصل جنس و فصل داره، اگه جنس و فصل داره دیگه مقوله به تشکیک نیست. پس تشکیک باید به کجا برگرده آقا؟ به وجودش تا برسیم. خب با من بیاد ببین ذهنیت های قبل بزرگ کنار، با ما بیا بریم جلو. باشه خون نخونیم که انواع عبارت شد، حالا میرسیم بخونیم میبینیم. پس توجه بکنید آقا، با ما بیا. خب اصلا هر کدام
از اجسام دارای خواصی هستند و بعضی از آنها مزایایی بر بعضی دیگر دارند، ولی از نظر
اختلافشون به چیه بر اساس اصالت الماهیه؟ عوارض مشخصه. بر اساس اصالت الوجود؟ وجودی که عین تشخصه. پس او اختلافات ربطی به این ماهیت جسم آقا نداره. اما
مشکل مفهومی است که سر نهان بر افعال و مصادیق وش متفاوت باشد و بعضی از آنها از نظر مصداقیت برای آن مفهوم مزیتی بر بعض دیگر نداشته باشد.
داشته باشد. خب خیلی خوب. خب نداشته باشد. خب شو متواتی. خب
چنانکه همه خطا در مصداق میدن برای طول یکسان نیستن و مصداقیت خط خط یک متری برای آن بیش از مصداقیت خط یک سانتی متری است. یا مفهوم سیاه برمانه مصادیقش به طور یکسان هم نمی شود و بعضی از آنها سیاه تر هستن.
شد فلسفه چی؟ اشیا. مشایا چی گفتن؟ گفتن تشکیک در ماهیات جوهریه نداریم اما در ماهیات عرضیه داریم. الان میرسیم نظر ملا صدر. اگه اینا همه رو میخواستن بنویسن که ما نون خوردنمون حلال نمیشد. حالا بفرمایید. خب
هم از این قبیل و اتصاب اشیا به موجودیت یکسان نیست و بین آنها تقدم و تأخر و اولویت هایی وجود دارد. چنانکه صفت موجودیت خدای متعال به هیچ گونه محدودیتی ندارد واسط و آن در وجود های دیگر قابل مقایسه نیست.
منشأ اشتباه متکلمین که دقت نکردن این مفهوم مقوله به آقا تشکیک. درباره این که
راز اختلاف در صدق مفاهیم مشکلی نیست و یا این که آیا مفاهیم مقابل هم به اثبات قابل تشکیک هستند یا نه
عنایت کنید. آیا تشکیکی که در ماهیات جوهریه شیخ اشراق قائل شد یا تشکیکی که در ماهیات با من بیاد تشکیکی در ماهیات عرضیه کیا قائل شدن؟ مشا. آیا این تشکیک به ذات مال ماهیته یا نه ماهیت قابل تشکیک و این تشکیک به ذات مربوط به وجوده؟ ببین بریم جلو. با اصولا
چند نوع تشکیک وجود دارن بحث های انجام گرفته است و قائلین به اصالت ماهیت چند نوع تشکیک از قبیل تشکیک در کم و زیادی مانند طول را در کمیت ها و تشکیک در ضعف و شدت مانند رنگ را در کیفیت ها پذیرفتن.
پس اون مثال هایی که بالا زد آقا مثال هایی که بالا زد چی بود؟ بله؟ اصالت ماهیتی. ادامه.
ولی قائلین به اصالت وجود تشکیک در ماهیت را بالعوض می دانند و مبدأ اختلافات را اختلاف در وجود معرفی می کنند.
نظر نهایی. پس ما آخر تشکیک در ماهیت را نه در ماهیات آقا و نه در ماهیات قبول نکرده. گفتیم ماهیت مقوله به تشکیک آقا نیست. چرا؟ چون ماهیت به تعبیر قشنگ از طاهای جوادی یه مفهوم بسته سیمخورداری جنس و فصلی داره. اگر الف و ب جنس و فصلشن دیگه هستن ماهیت هست، نیستن ماهیت نیست. یه ذرهش جا به جا شد دیگه ذات عوض شد. ماهیت مقوله به آقا نیست. پس اگر من تشکیکی دارم ریشه تشکیک باید به کجا برگرده؟ به وجود. بعد صدرا همینی میکنه یه راه میگه اصلا همه اختلافات ریشهش باید به وجود برگرده. من هرچی اختلاف عرضی بین ماهیات متباین دارم اگر بین جسم و فرس اختلاف دارم این اختلاف باید به کجا برگرده؟ به وجود. چرا؟ چون وجود اصیله. اشتراکشون باید به کجا برگرده؟ چرا؟ به وجود، چون وجود اصیله. پس اختلاف و اشتراکشون باید به آقا وجود برگرده. اگر اختلاف انسان و جسم و فرس رو قائلم باید بگم در وجوده، مگر اینکه من قائل باشم به واقعیتی غیر از وجود. پس نه تنها یه متر و ده متر اختلافشون به وجوده، بلکه جسم و فرس هم اختلافشون به وجوده. چه وجود است؟ یعنی مسامحتن دیگه. آه. خب
افزون بر این مرحوم سر و متعلمین و پیروان حکمت متعالیه این گونه تشریفات را تشریف عامی می‌نامند و برای حقیقت این یه وجود تشریف دیگری وارد هستند که آن را تشریف خاصی می‌خوانند و ویژگی آن این است که دو مستقل وجود مستقل از یکدیگر نباشند بلکه یکی از مراتب دیگری به شما
را بر اساس اون بحث علیت که انشالله دوباره میخونیمش. کدوم علیت؟ اون بحث اعطاء الوجود اشاره کردیم ما. یه مثالی براتون مثال زدیم ما که گفتن اصالت الوجود ثمراتی داره یا نداره. آه تصویر نمیده. ما اون تشکیک خاصی را که اومدیم گفتیم وجود معلول فیض علته، از مراتب وجود علت، به هیچ استقلالی در وجود نسبت به وجود علت نداره. چیه تشکیل؟ پس آقا بر صدرا میاد انشاءالله میرسیم تو درس آخر، اینا فعلا تصویر اولیه کاره، میاد برای ما نشون بده که هرچه اختلاف بین موجودات هم عرض داریم به وجوده، اشتراک هم به لذا تشکیک ریشش تو وجوده، همانطور که تشخص به شما اشتباه نرید، ماهیت تشکیک پذیر نیست، ماهیت نمیتونه تشخص پیدا بکنه و تا ما با واقعیت عینی کار نکنیم، با وجود کار نکنیم، نمیتونیم تشکیک و تشخص و اینجور مفاهیم رو سر و سامون بدیم. بعد علاوه بر اون تشکیکی که در بین این موجودات هم عرض درست میشه از باب تشکیک عامی که اختلاف در وجود و اشتراک در وجود دارن، یک تشکیک دیگری ارائه خواهد شد به نام تشکیک خاصی که بین مراتب واقعیت هستی بر اساس علیت وجودی و امکان فقری ایشالله میرسیم بیان میکنیم در مقابل امکان ماهوی درست میشه. این کار بسیار ارزشمند این فیلسوف الهی است که ایشالله بهش خواهیم رسید. موجودات هم ارزی هستند دیگه، علیت ندارن با هم دیگه، در همه موجودات هست، حتی علیتی هم نباشه. ها یه خط آخرشو نخوندیم. بله در مقابل فرمایش صدرا که آقایونم دفاع میکنن، میخوان بگن در عرفان یک اصطلاح دیگری از تشکیک هست، اسمش تشکیک در ظهوره. ایشون نمیپسنده. بخونید این جمله را که حالا انشالله جاش جایی دیگه است، اینجا نیست جاش. خب انشاءالله در آخر درس پایانی این کتاب اونو یه اشاره خواهم کرد که بالاخره اونا هم بالاخره چه خواستن بگن، اگر شد یه اشاره خواهیم کرد. بله تشکیکی در ظهور میگن مال اخص الخواصه، نصد رو گفتون خاصیه، گفتن اون مال اخص الخواصه. جا کم یعنی مقدار دیگه، عرض دیگه، ما نخوندیم دیروز، دیروز مقولات عشق رو که دستبندی کردیم کم شد جز مقولات. ببین کم از اعراض ها، ببین بالا چی گفت، کمیت ها و تشکیک در ضعف و شدت مانند رنگ را در کیفیت ها، کم و کیف مقولات چی هم؟ آقا عرضی هم. اینا رو مشا گفتن در مقابل اونایی که میگفتن اشراقی ها میخواستن در مفاهیم جوهریه هم قائل به تشکیک بشن.
چی؟ چی؟ تشکیک؟ به تشکیک عامی بنابر نظر صدرا. خیلی ها دیگه، ما میخوایم بگیم ماهی‌ها تشکیک ندارن و موجودات خارجی همه مقبول به تشکیکن، اما از نوع تشکیک عامی، یعنی اختلافشون در وجود، اشتراکشون در وجود، همشون در وجوده. اما اونجا که بحث علیت مطرح میشه، تشکیک میشه تشکیک چی؟ خاصی. حالا با این یه مقدار دیگه کار میکنیم، چون استاد تشکیک عامی رو رد میکنه. حالا میرسیم اینجا با ملا صدرا همراهی نمیکنن و میگن این استدلال ملا صدرا در تشکیک عامی غلطه. جان صدا بلند بفرمایید. نه، بنابر نظر ملا صدرا مسامحت نیست، واقعا برهان ملا صدرا رو انشاءالله میخونیم، بعد انشاءالله ببینیم فرماش استاد چیه. استاد این برهان رو تام نمیدونن، یعنی معتقدن ما در وجودات هم عرض دلیلی بر تشکیک عامی نداریم. حالا بحث میکنیم ببینیم. جا جنس که ماهیته، چی؟ وجودن. اما اختلاف در وجود و اشتراک در وجود ندارن. حالا میرسیم، عجله نکنید، بالاخره درستش میگم، برسیم ببینیم. ایشون ما آخه تشکیک دلیل میخوام، ایشون معتقدن استدلال ملا صدرا در تشکیک عامی از تو خلط معقول ثانی فلسفی و ماهوی. حالا انشاءالله استدلال رو بخونیم ببینیم. استدلالی ایشون استدلال ملا صدرا رو تام نمیدونن و تشکیک عامی رو نمیپذیرن، اما نوعی از تشکیک رو که قبول میکنن، خیلی هم بهش افتخار میکنن، از نظر ملا صدرا تشکیک خاصی بر مبنای علیته. میرسیم انشاءالله، برسیم ببینیم. خب عجله نکنید، حالا تازه اول کاری، تا برسیم ببینیم بدیم کار به کجا میرسه. حالا جا همینجا دو درس، نه درس بعدی، همین درس بعدی که انشاءالله میرسیم، دلیل اول بر مراتب تشکیک، تشکیک رو که انشاءالله میرسن توضیح میدن که برای اثبات تشکیک دو تا دلیل داریم، یه دلیلش تشکیک عامی رو درست میکنه، یه دلیلش تشکیک آقا خاصی رو درست میکنه. خب آقا عنایت کن، در فلسفه اسلامی معمولاً بحث که به اینجا میرسه دیگه میرن تو بحث تشکیک. استاد یکی از کارهای بسیار خوبی که انجام دادن در واقع اضافه کردن این درس 29 همه. شما اگر تو کتابای مثل بدایه و اینا کار بکنید، این اینی مذره وحدت شخصی هم که دارن میگن، کاری با اون اصطلاح وحدت شخصی که انشاءالله بعدن میگیم بیشتر مورد نظر عرف هاست ندارن، دارن اون سوالمونو دنبال میکنن. سوال چی بود آقا؟ آیا کثرت ماهوی بنابر اصالت الوجود دلیل کثرت عینی خارجی اصل یا نیست؟ و اگر نیست، ما چطور میتونیم وحدت و تشخص واقعیت عینی خارجی رو اثبات کنیم؟ این وحدت شخصی که میگن یعنی این، بنابر آقا اصالت الوجود ها، بحث اصالت الماهیت رو گذاشتیم کنار، تمام شد رفت. توی اون بحث قبلی که خلاصه کردم براتون اول درس، اونا گذاشتیم کنار. میخوایم بگیم اگر من یه فیلسوف اصالت الوجودی شدم، وجود رو تو خارج اصیل دیدم، آیا وقتی ذهن کثرت ماهوی داشت، کثرت ماهوی دلیل کثرت وجود عینی اصلی نیست؟ اشاره کردیم، حالا میخوایم وارد چی؟ اونا که گذاشتیم کنار دیگه. نه، نه خیر، نه نه وحدت نوع جنسی دیگه رفتی به بحث الان ما نداره. خیلی خوب تذکری خیلی خیلی خوب. خب عنایت بفرمایید. پس توجه بفرمایید، بحث ما الان به اینجا رسید، ما با کثرت مفهومی آشنا شدیم، با کثرت ماهوی آشنا شدیم و متوجه شدیم که کثرت ماهوی بنابر اصالت الماهیه دلیل کثرت عینی است. آقا مچ میتونم تمام باید کنه جملاته که من مطمئن میشم با هم دارید میایید. کثرت ماهوی بنابر اصالت الماهیه دلیل کثرت عینی، چون ماهیت اصیله، اونا میگن خدا ماهیت خلق کرده، وقتی دوتا ماهیت دارم، دوتا جنس و فصل دارم، دوتا کثرت ماهوی رو یاد بلدیم دیگه، وقتی من دوتا ماهیت دارم دوتا واقعیت دارم، کثرت عینی. اما بنابر اصالت الوجود آیا کثرت بفرمایید ماهوی ثابت میکنه که عینیت خارج که وجوده کثیره؟ آیا خواهش میکنم میش ثابت میکنه یا نه؟ ایشون میخوان بحث بسیار ارزشمندی رو پیریزی کنن که کمتر در فلسفه اسلامی به ابعادش پرداخته شده، هم اینجا و هم در تعلیقی که بر نهایه دارن خیلی خوب این بحث رو پرداختن. خدمت مبارک شما عارضم، قبل از اینکه بحث رو نتیجه گیری کنن دوباره این دوتا اصطلاح رو یادآوری میکنن که ما یک اصطلاح وحدت داریم، یک اصطلاح تشخص. وحدت را ما از به عنوان معقول ثانی از خارج انتظار میکنیم، اما از وجود عینی ها وحدت. وقتی یک ماژیک، حالا ماهیت میگم، یک عدد میگم وحدت انتظار میکنم، بر اساس نظر فارابی این واقعیت چون وجود عین تشخص هم هست، پس بر اساس سازمان اصالت الوجودی من سه تا مفهوم دارم: یک وجود، دو وحدت، سه تشخص. این سه تا مفهوم از این واقعیت در آمدن، اینو بلدم. حالا عنایت بکنی، میخوام بگم ملاک این تشخص چیه؟ چه موقع من میخوام بگم این یه تشخصه، این یه واقعیته؟ ایشون میگن اینو تو فلسفه اسلامی تحقیق درستی نکردن، به بداهتش واگذار کردن که بله خب واقعیت عینی این تشخصه دیگه، چرا ما بحث کنیم؟ ایشون میفرمان نه، واقعیت عینی یک دفعه در مرحله ایست که اصلا ماهیت نداره. این کدوم مرحله است؟ ذات واجب، بارک الله، خوندیم واجب الوجود حد نداره، لذا ماهیت به معنای حد الوجود نداره. خب این واضحه که این تشخصه. حالا بله، حالا انشاءالله درباره حیولا میرسیم تو همین بحث، که من اگر حیولا را از جنس جواهر دونستم و جوهر را معقول اولا گرفتم ماهیت داره، اگر قوه محض رو به تعبیر استاد قبول نکردم گفتم پوچه، شعاره، شعره، او یه حرف دیگه است. فعلا تو سازمان این آقایون حیولا میره از اقسام چی؟ جواهر. دیروز پای تابلو نوشتم جواهر چند تا؟ 5 تا علل مشهور، عقل و نفس و جسم و ماده، یعنی حیولا و سوخت. خدا عقل که پرسید من یه عقل حیولایی اتمام بله، حالا عقل حیولانی که یه چیز دیگه است. حالا بذارید فعلا، پس اجازه بدید، پس ما عنایت کنیم، ما خدمت مبارک شما عارضم، رفت برگردم دوباره سر روال کار. اگر ما واقعیت عینی خارجی را که عین تشخص دیدیم و تونستیم مفهوم وحدت و تشخص را از واقعیت عینی بفرمایید انتزاع کنیم، اصالت الوجودی هم فکر کردیم، کاملا هم درسته، سوال کنیم چرا این یه تشخصه؟ ایشون میفرماد که فلاسفه اینو به بداهتش واگذار کردن، اما ما نمیتونیم به بداهتش واگذار کنیم، باید یه ذره در این رابطه کنکاشی بکنیم، تحقیقی بکنیم. اگر این واقعیت عینی ذات مقدس پروردگاره که اصلا درش ماهیت را نداره، خب این واقعیت درسته، عین تشخص بسیط، هیچ گونه کثرتی در او راه نداره، عین واقعیت، هیچ بحثی توش نداره. اما اگر این واقعیت عینی ذات پروردگار نبود، عقل مجرد بود، ماهیت داره یا نداره؟ داره. چرا این عقل مجرد که ماهیت داره عین یه تشخص یه واقعیت باشه؟ چرا؟ اگر این واقعیت عینی یه واقعیت جسمانی بود، آیا این واقعیت جسمانی به حکم اینکه جسمه یه ماهیت داره یا نه؟ میشه سوالاتی اینجا کرد؟ ایشون میگه من میخوام شما رو اینجا هدایت کنم، بگم این که واقعیت عینی عین بساطت و تشخصه در غیر ذات پروردگار محل بحثه. میخوام یه بحثی کنم براتون، ملاک اینو در بیاری تا ببینیم نتیجه این بحث این خواهد بود که نه، ما میتونیم از یه واقعیت عینی در مراحل مختلف ماهیت‌های مختلف در بیاریم، ولی این ماهیت‌های مختلف گاهی وقتا مضر به بساطت این واقعیت نیستن. جواب اون سوال بدن که ببینیم. حالا باز مقدمه این بحث رو قرائت کنی تا همینطوری تدریجی وارد بحث بشی. بفرمایی.
در درس گذشته از این رو بحثت در واقعیت‌های تیزی سمت بیمان و آن بحثت به بحثت که بحثت بیمان
بلندتر اگر قرائت بفرمایید ممنون.
یعنی هنگامی که عقل فردی از یک ماهیت را در نظر می‌گیرد،
هنگامی که عقل
فردی از یک ماهیت را در نظر می‌گیرد و آن را با خود ماهیت مقایسه می‌کند و این تفاوت را مورد توجه قرار می‌دهد که ماهیت قابل استدلال بر افراد است ولی افراد چون ویژگی را ندارند، عنوان تشخص را از فرد انتزاع می‌کند.
کی مال کی؟ حرف کی بود بار اول؟ فارابی. فارابی نشون داد مفهوم تا مفهوم کلیه، تشخص مال واقعیت آقا عینی، واقعیت عینی حسن تشخص داد، اما مفهوم انسان هر چقدر قید بهش اضافه کنیم آقا کلیه. پس تشخص از کجا میاد؟ انتزاع. یک، بریم سراغ وحدت و هنگامی که
یک فرد را با چند فرد دیگر مقایسه میکند و تعددی در فرد مقایسه میبیند، وحدت را الان انتزاع میکند.
پس دو تا معقول ثانی پیدا کردیم، یک، دو، وحدت، سه، وجود. وجود هم معقول ثانی بود دیگه. من این سه تا مفهوم رو یه جا پیاده میکردم، میگم این وجود داره، تشخص داره، وحدت هم داره، اینا رو از این واقعیت عینی انتظار میکرد، میگم عین تشخصه. تا اینا رو یاد گرفتیم جلو بریم. از این روی
با تشخص و با وحدت مطابق است و هر چیزی از آن جهت که وجود است متشخص و واحد میباشد. البته باید توجه داشت که
پس این جمله بالا که وحدت شخصی گفتیم منظور وحدتی است که شأن وجوده آقا عینیه، نه وحدتی که در مفاهیم ماهوی به کار میره. حتی وحدتی که تو مفهوم وجودم ملاک نیست، و این وحدت اون وحدت شخصی است که مال آقا واقعیت عینی. و ما گفتیم اول بار فارابی گفت، بعدم اصالة الوجود اینو خیلی کامل نشون داد که واقعیت عینی مساوق با تشخصه. خیلی خوب، در اینجا
سوال مطرح می‌شود که وحدت وجود خارجی را چطوری می‌توان شناخت؟ از کجا می‌توانیم یعنی پیدا کنیم که وجودی را که واحد تصور کرده‌ایم واقعا یک موجود و دارای یک وجود است؟ هر از شما را من خواستم این سوال را به وضوعش واگذار کردم، ولی در پیرامون آن نقاط ابهامی وجود دارد که باید به اندازه ضبط مقام توضیح در بیانها داده شود. اگر موجودی بسیط و غیر قابل تجزیه باشد، مهندسان مقدس دایره‌ای مجردان
یه ذره آرومتر. اگر موجودی بسیط و غیر قابل تجزیه باشد، دوستان در توضیحات بیرونی داده شد، عنایت کنید رفقا، توجه کنید خواهش میکنم. اینجا در واقع ما در فلسفه اسلامی دو مرحله از بساطت رو کنار هم میذاریم. یک مرحله از بساطت ویژگی ذات مقدس پروردگاره که گفتیم ذات پروردگار ماهیت نداره، این بهش میگن ابسط البساط، بسیط‌ترین موجود عالم که حد وجودی آقا نداره. این ابسط البساط. ای کاش که استاد این تذکری رو که در صفحه بعد میدن عنایت کنید، این پاراگراف رو در پایان یادآور میشویم. پیدا کردیم؟ قبل از وحدت جهان در پایان پیدا شد آقا؟ در پایان چی آقا؟ یادآور میشویم که فلاسفه نوعی دیگر از ترکیب را برای همه ممکنات قائل شده اند و آن ترکیب از وجود و ماهیت است که بحث درباره آن گذشت و به حسب این اصطلاح وجود بسیط منحصر به ذات مقدس الهی خواهد بود. عنایت فرمودید آقا؟ پس ما اگر بخوایم اون روال رو کامل رعایت کنیم، الان شروع رو باید از این ابتدا می کردیم، می گفتیم بسیط‌ترین نوع واقعیت، بسیط‌ترین بله نوع واقعیت عینی بفرمایید کجاست؟ ذات مقدس پروردگار، که اونجا ما ماهیت آقا نداریم. چرا نداریم؟ حد وجودی نداریم. بعد از ذات مقدس پروردگار عقول مجرده. خوب دقت کنید که جلسه قبل بنده به همون دلیل اونقدر جواهر رو براتون باز کردم. عقول مجرده بساطن. چرا؟ چون عقول مجرده ماهیت دارن نسبت به ذات پروردگار یه رتبه به ساطتشون پایین تره. ما ذات پروردگار رو وقتی نگاه میکنیم، خدمت رو قبلا عرض کردیم، همه فلاسفه در ذات پروردگار اصالت الوجودی هست. چرا؟ چون میگن در ذات پروردگار ما ماهیت حد الوجود نداریم، لذا در ذات پروردگار او حل بسیطه را نمیشه تفکیکش کرد به وجود و ماهیت. ماهیت بالمعنل اخص داریم میگیم، ما به شیء هو و هو را کار نداریم آقا، اونجا بسیط ترین. لذا اونجا تذکر خوبی دادم که ذات مقدس پروردگار بسیط ترین موجود عالمه، حد وجودی نداره. او قول مجرده نه دیگه، حد دارم. چرا حد دارم؟ چون مؤخره از ذات خدا. انشاءالله میرسیم تو همون تشکیک خاصی که گفتیم، وجودشون فیض الهیه، رتبه متأخر از ذات خداست حد پیدا میکنن. حد که پیدا میکنن ماهیت دارن، اما این ماهیت جنس و فصل نداره. جلسه قبل خوندیم چرا؟ چون جنس و فصل برمیگرده، جنس و فصل برمیگرده ماده و صورت. ماده و صورت همون هیولا و صورت بود دیگه، جلسه قبل توضیح دادیم دیگه. هیولا قوه بود، صورت فعلیت بود، عقول مجرده درشون آقا قوه نیست فعلیت. پس میگیم عقول مجرده، عنایت کنید، بساط خارجی هستند. خداوند بسیط عقلی و تحلیلی هم است. چرا فرقش؟ چون خداوند تحلیلا هم به ماهیت و وجود تقسیم، عقول مجرده تحلیلا به ماهیت و وجود تقسیم میشن، اما این ماهیت و وجود فقط تو عالم تحلیله. تو خارج من نمیتونم بگم یه جنسی دارن، یه آقا فصلی دارن. ایشون توی بحث فعلی ما میگه حالا این نکته رو آخر به ما تذکر میده که ای کاش این روال منطقی رو ایشون که رعایت میکنه خیلی دقیق، همون اولش این تذکر رو میدادن، این دوتا پله رو جدا میکردن. ایشون میگه ما اینجاها مشکل نداریم، چون اینجاها ما بسیط خارجی داریم. حالا درباره خداوند یه پله بالاتر هم داریم که بسیط عقلی و تحلیلیه، یعنی اونجا ماهیت نداریم. خب اونجا بالاتر مسئله، ولی بالاخره تو این دوتا ما مشکل نداریم. توی این مرحله فعلا ایشون دوتا رو با هم ذکر کردن، ولی ترتیب منطقی اقتضا میکرد که اینا را جدا ذکر کنن. اینا یادشون هم نرفته، تحت عنوان در پایان یادآور بفرمایید میشویم. پس من میخوام بگم هر جا من بسیط خارجی دارم هیچ مشکل ندارم، میگم این بسیط یه واقعیت، مشکل ندارم، چون بالاخره میدونم این واقعیت وجود صرف جنس و فصل و ماده و صورتی هم در کار آقا نیست. اما در غیر عقول چه کار کنم؟ در غیر عقول مجرده که من یه جنسی دارم، یه آقا یه ماهیتی دارم که این ماهیت سبب شده ترکیب خارجی به وجود بیاد، در غیر عقولا، در غیر عقول ترکیب خارجی به وجود آمده، اینجا چه کار بکنم؟ لذا عنایت بشه ما از نظر توضیحی یه مقداری ترتیب رو از همه حرف آخرم اول میزنیم که کامل دیگه ذهنتون منظم بشه. شد مرحله اول بسیط‌ترین موجودات که تحلیلن و عقلن هم بسیط است. این مرحله اول، لذا آخرش میکرد منحصر به ذات مقدس الهی است، ولی آن ترکیب ترکیبی تحلیلی و ذهنی است نه خارجی و عینی. چرا اینو میگن؟ میگن اگر میخوام میگن چرا ما اولش اینو ذکر نکردیم؟ چون اینا بالاخره ترکیب که مدرعه ذهنیه نه خارجی تأثیری تو بحث ما نداشت. اما بالاخره بدونید از نظر دقت این دوتا خارجی هم مثل همان بسیط خارجی هم، منتها اولی با دومی این فرقو داره که اولی بسیط عقلی هم هست چون ماهیت نداره، دومی بسیط عقلی نیست چون ماهیت داره، حد الوجود داره، مخلوق معلوله. خب پس این تیکره اگر موجودی بسیط تو بالاش می‌نویسید بگو ده نمیاد با ما. اگر موجودی بسیط بالاش خارجی، جامع این دوتا میشه بسیط خارجی. اگر موجودی بسیط و غیر قابله تجزیه باشد مانند ذات مقدس الهی و همه مجردات این چه بساطتی آقا؟ بفرما. خارجی. چرا خارجیه؟ چون اگر میخواست عقلی و تحلیلی باشه باید مجردات را ذکر نمیکرد. فعلا این جهت به جهت بحث ما فرقی نداره، راست میگم، برخلاف خارجن اینا بسیطن، ولی از نظر فنی و برهانی اینا دو مرحله است. مرحله ذات پروردگار که بسیط است تحلیلا و خارجن، مرحله آقا عقول مجرده که هست. آقای فیاضی که آقایون سوالم کردن بدونید بر اساس نظریهشون مجبور شدن برای ذات پروردگار ماهیت قائل شن، و این ماهیت گرفتاریش اینه که اگر از حد الوجود میاد خراب میشه قضیه. اگر ما بهش شیهو و خوبه است که رفتی به بحث ما نداره. لذا یکی از ضعف‌های تا حالا بقیه ضعف‌هاشو برسیم اینه که ما اگر گفتیم خداوند میتونه ماهیت داشته باشه اما ماهیتی که ما بلد نباشیم، یعنی چی؟ یعنی حد الوجود داره؟ چون اگر ما گفتیم وجود اصیله با عین ماهیت گرفتار میشیم که خداوند معطل ماهیت که نیست، چون خودش ماهیت نداره. بساطتش بساطته، بفرمایید، اعلا مراتبه، چون حد وجود نداره و اون ماهیت بالمعنی الاخص که معقول اولاست، خیلی استاد زیبا تبیین کرده، و انعکاس حد وجوده در ذات پروردگار مطرح، چون حد اونجا نیست. جا خب ایشون دیگه چاره ای نداره، چون موتیه دیگه. اگر من بگم واقعیت عینی عین ماهیت، خب ماهیت به جایی باید بیاد دیگه. خب اینا بخونم پاراگراف چه که دیگه وقتم تموم نشه. اگر موجودی بسیط، من خودم این تیکه رو بخونم، و غیر قابل تجزیه باشد، بسیط چه بسیطیه آقا؟ خارجی. مانند ذات مقدس الهی و همه مجردات طبعا وجود واحدی خواهد داشت، یه واقعیت بیشتر نیست تو خارج، چون فرض اینه که بسیط آقا خارجیه، این مسلم. البته وجود مجردات و بساطت آنها با برهان اثبات می شود. چرا؟ برهانشو گفتیم، چون در مجردات ما حیولا نداریم. چرا حیولا نداریم؟ چون قوه و حرکت و تغییر و دوسور و زوال نداریم. بازم اینا رو تو جای خودش بحث براتون میکنه. و تنها وجود نفس که تجردش ذاتیه اما در مقام فعل محتاج به ماده است و بساطت آن را میتوان با علم حضوری دریافت، با علم حضوری آگاهانه دریافت. ولی به طور کلی میتوان گفت که هر موجودی بسیط باشد وجود واحدی است. حداقل این بساطت بساطت آقا خارجیه. هر موجودی که بساطت خارجی داشته باشه، یعنی تجرد پیدا کنه، نفس در ذاتش مجرده، بذار در جای خودش ثابت میکنیم ذات نفس قابل تغییر و تحول نیست، البته علا مافی من الاشکال در باب اتحاد عقل و عقل و معقول با عقل حیولانی، اونجا عقل حیولانی به درد میخوره. خب اما درباره موجودات مادی و قابل تجزیه بریم جلوتر، ایشون میگه بسیار خوب، ما این تیکه این مطلب برامون واضح بود که هر جا بسیط خارجی داریم واقعیت واحده، اما اگر یه جایی بسیط خارجی نداشتیم اونجا چه کنیم؟ در اینجور جاها چه باید گفت؟ ما یه نوع کثرت اینجور جاها پیدا میکنیم به نام کثرت بالقوه در امتداد واحد، کثرت بفرما در یک واقعیت ممتد واحد، یه جور کثرته که باید بحثش رو بکنیم و توضیحش رو میدیم. یه جور کثرت پیدا میکنیم به نام کثرت فعلیت ها بر اساس قبول چند فعلیت در یک واقعیت، اینا رو چطور رد کنیم؟ اما توضیح و ذالک در واقعیت های مادی داریم میگیم. من اگر از این بسیط خارجی گذشتم میام تو عالم ماده، میگم تو عالم ماده من مثلا مثال میزنم، میگم خط یه واقعیت ممتده، این خط مثلا آبه یه واقعیت ممتده، این واقعیت ممتد یک امتداده اما یقبل الانقسام. فعلا سروران عزیز این نکته رو داشته باشید که من مجبورم بالاخره در یه حدی که ایشون اطلاعات میده اشاره کنم. عرض کردم این فصل رو ایشون ارائه کرده اینجا، خیلی هم مهمه، اما بعضی از اطلاعات عمیق میشه شما درسای بعد باید بخونید. که ما مثلا ببین توی واقعیت ممتد یک امتداده اما قابل انقسامه، این انقسامو داره، این انقسام انقسام بالقوه است نه انقسام آقا بالفعل. یعنی من میتونم در واقع توی این خط یه نقطه بذارم بگم این یه تیکه، میتونم یه نقطه دیگه، نقطه فلسفی ها، نقطه فلسفی قبلا بهتون اشاره کردم امتداد نداره، پایان خط. خط در فلسفه امریست که یک امتداد داره، نقطه. ما مفاهیم هندسی قبلا اینو عرض کردم به شما دیگه، تو ذهنامون اینطوریه، تو هندسه میگن آقا خط از نقطه تشکیل شده، غلط این حرف، چون نقطه امتداد نداره. خط اگر بخواد از نقطه تشکیل بشه یعنی امتداد از بی امتدادی تشکیل بشه. لذا هر امر ممتدی هر چقدر تقسیمش کنی به بی امتدادی نمیرسیم. لذا در باب حقیقت جسم، الان میخوام استفاده از تو عالم ماده، اگر یه کسی گفت آقا ماده مرکب از ذراته، میگیم بسیار خوب، ذرات ذرات، اما این ذرات امتداد اگر گفت ندارن میگیم نمیشه. اگر این ذرات امتداد ندارن بی نهایت جزء بی امتداد را کنار هم بذاری حجم تحویل ما نمیده. این حجم 2 در 3 در 5 میگیم این مکعب حجمش اینقدره، این امتداده. امتداد از بفرما هرگز تخته نمیشه. حالا سوال اینه شما تو عالم جسم چطوری میخواد انکار کنید کثرتی را که ناشی از بگید امتداده؟ اگه کسی آمد گفت آقا این واقعیت جسمی ممتده اما یقبل الانقسام، اینو چطور میخواد انکار کنی؟ کما این که من عبارات رو نمیخوام بخونم، میخوام زمینه ذهنیتون رو آماده کنم، بحث خیلی مهمی. کما این که کثرت امتدادی که کثرت بالقوه است رو بذارید، آقا این موجود مثلا نبات، مثال واضح بزنید، نبات گیاه، این گیاه آیا یک فعلیت است یا چند فعلیت در طول هم در گیاه وجود دارد؟ کاری ندارم به انقسامش، به امتدادش، خود فعلیتاش. اگر یک کسی آمد گفت آقا جان این امر ممتد امتدادش یه امتداد اما 4 تا فعلیت کنار همه، شما چطور میخوای این رد کنی؟ اگر یک کسی گفت در یه موجودی مثل آب مثلا که از اکسیژن به اضافه هیدروژن تشکیل شده، شما فعلیت اکسیژن رو دادید رفته فعلیت آب آمده، یا فعلیت آب در کنار فعلیت اکسیژنه و الان آبی که شما بهش میگید یه واقعیت چند تا مثلا 2 یا 3 فعلیته، چطور میخواد اینو رد کنید؟ باید بحث کنید. صرف ملاک برهانی میخواد، صرف این که ما بیایم بگیم واقعیت آقا عینی بفرما عین تشخصه تمام نمی کنه مسئله ما را. این واقعیت عینی عین تشخصه. چند تا ماهیته که ماهیتاش انتزاع ذهنه، اما این چند تا چهار تا تشخصه کنار همه که ذهن ما چهار تا ماهیتشون گرفته. یا این واقعیت عینی بفرمایید واحده، امتدادن واحده، از نظر فعلیت ها این واقعیت چند فعلیت نیست، بلکه اینا رو بحث کنید. دیگه کسرت پیدا میکنه، دیگه نمیتونید ادعا کنید که این واقعیت وحدت داره. ببین داریم به سوالمون میرسیم. سوال این بود که اگر ذهن ما از واقعیت عینی چند ماهیت انتزاع کرد، آیا این چند ماهیت بنابر اصالت الوجود کثرت عینی میدن به واقعیت؟ جواب: اگر این چند ماهیت از انقسام بالقوه بیان، نه. اگر این چند ماهیت از انقسام، بله. جواب سوال دادی جا؟ کار نداریم کجا جدا میشه. حالا ملاک سر یا جواب سوالمونه میخوایم تو وحدت کثرت بدیم، بگیم آقا اگر ذهن ما از واقعیت عینی چند تا ماهیت گرفت، کجا این چند ماهیت منافی با وحدت شخصی واقعیت عینی نیستن؟ این کجا؟ یه جایی بود. کجا هستند؟ باید نشون بدیم. حالا هر کدوم ملاک برهانیش چیه؟ تو مباحث آتی ایشون هم خودش آدرس میده، میگه ایشالا تو بحثای بعدی در باب امتدادهای متصل قار و غیر قار، امتدادهایی که قرار دارن مثل خط و امتدادهایی که قرار ندارن مثل حرکت و زمان، جواب این سوالاتتون رو باید بدین. اما بدونید قانون اینه، انتزاع چند ماهیت از واقعیت عینی بعضی وقتا مستلزمه آقا کثرت واقعیت عینیه، بعضی وقتا مستلزمه کثرت واقعیت عینی نیست، و فیلسوف باید اینها را یکی یکی حتی بر اساس اصالت الوجود تبیین کنه. تا انشالله عبارتش برای جلسه بعد. به سلامات خط بفرمایید.